در میزان شرکت کنندگان و بالا بردن آن وجود دارد. این مال چهارشنبه تا جمعه است. ببخشید سه‌شنبه تا جمعه میشه. صدای امریکا توی این سه روز فقط روی این پیام کار کرد که آیا حکومت میتونه مردم رو پای صندوق بکشونه و آیا میتونه آمار رو دستکاری کنه. ببین دوتا مفهوم سنگین که این مفاهیم در نظر رسانه‌های بیگانه برای ایجاد پایه تردید داره در واقع مطرح میشه. میاد روز جمعه. تو روز جمعه سال قبلی رو تمام نمی‌کنه. یک فرم، یک به تعبیر ما شیت یا یک لایه داره به فرم قبلی اضافه میکنه. اگر جز آن دسته از افرادی هستید که در انتخابات جمعه رأی نخواهید داد، بگویید مهمترین علت این تصمیمتان چیست. خیلی جالبه، مفهومی تحت عنوان رأی اعتراضی اینجا شکل گرفت. یعنی دقیقاً BBC فارسی روی این عمل صدای امریکا مفهوم رأی اعتراضی رو اینقدر میاره بالا که رئیس جمهور سابق این مملکت بیانیه میده رأی اعتراضی رو مطرح میکنه. حالا البته اینجا برای ما سواله، اون قبل از BBC به این رسیده بوده یا اون بعد از BBC گرده برداری کرد؟ در هر صورت اتاق تمساح‌ها، یعنی پاسخ مشخصه. تمام روز بعدش میاد این سوال رو مطرح میکنه، میگه به عنوان یک تحریم کننده انتخابات. ببین تا قبل از این اصلا موضع نگرفته بود، این مال روز شنبه است. به عنوان تحریم کننده انتخابات چه صحبت و استدلالی با رأی دهندگان انتخابات روز جمعه دارید؟ مفهوم وجود شرکت، رأی شرکت نکرده در مقابل شرکت کننده رو اینجا میاد مطرح میکنه. میگه خب حالا شما شرکت نکردی، باریکلا، حالا پیامت برای اونایی که شرکت کردن چی بوده؟ برگردیم روز قبلش، داره راجع به خاطرات صحبت میکنه. روز قبلش راجع به مهندسی عدد و رقم. توی این 48 ساعت گذشته پیچیده ترین اتفاقی که تبدیل به تردید و شایعه شده چی بوده؟ آراء باطله، آراء مخدوش، نمیدونم رأی سفید، رأی، این عبارت هایی که حالا اومده روی بیس خلق شده و داره راجبش صحبت میشه. پس ببینید و الان هم دارن همین رو میرن، یعنی دقیقا همین رو یه پرش کردن و دارن راجبش صحبت میکنن. پس دیتابیس رسانه های بیگانه در چگونه یه مهندسی میشه این پیام. ببینید این رو بهش میگن یک مفهومی تحت عنوان قوس. اینها اومدن راجب انتخابات قوس ایجاد کردن. حالا من و تو کجای این ماجراست؟ اتفاقا من میخوام بگم برای اونا خیلی خوب شد که من و تو نبود. تو این یه مورد، حالا به تعبیر خودمونیش دارم عرض میکنم. چرا؟ چون این مفهوم مفهوم جدی است که تو رابطه بین من و تو با BBC در نمیومد، ولی تو رابطه بین صدای امریکا و BBC در میاد، چون دو طرف این قفل رو اینها گرفتن و گره زدن. حالا مخاطب رسیده اینجا. خیلی جالب بود تو همین گروه های متخصصین رسانه تا همین یکی دو شب پیش من دیدم بحث بر سر مثلا خاطرات مادر مثلا ادیسونه، آه این عدد اونه، این تعداد را اینقدر شرکت کنن، در صورت که این تلس. اصلا شما نباید الان وارد حوزه عدد، این همون چیزی که دشمن میخواد، تو نباید الان وارد حوزه عدد بشی، تو الان باید وارد حوزه کیفیت سنجش انتخاب بشی. انتخاب کردن 20 و چند میلیون، 41.2% آدم اومدن، چیزی که همین رسانه ها تا یک هفته قبلش میگفتن به زور بالای 23% بشه. پس ببینید او این گپ و خلایی که براش ایجاد شده رو سعی میکنه با این فرم 23% تا 42% عدد قابل توجهه. پس توی رسانه بیگانه هم اطلاعات و اشراف نداشتی، یه چیزی رو انداخته بودی یا میخواستی یه چیزی رو بندازی، در دو حالتش، اما الان عدد در اومده. پس او این خلع رو میاد با این بازی قبل، هنگ و بعد شروع میکنه به مدیریت کردن. این مهندسی، مهندسی که حالا شاید به تناوب بیشتر بشه راجبش صحبت کرد.
سپاسگزارم. جناب آقای رجبی نظر شما چیست؟
ببینید ممنون از آقای داوودی، نکات بسیار ارزشمندی برای خود من هم جای یادگیری داشت. اما یه نکته که وجود داره این هستش که من رسانه‌های بیگانه رو رسانه‌های فارسی زبان رو در انتخابات 11 اسفند 1402 خیلی مشوش‌تر و خیلی دستپاچه‌تر از این می‌بینم. اتفاقا من تصورم بر این هستش که ما توی انتخابات 11 اسفند رسانه‌های بیگانه‌ای رو دیدیم که اتفاقا میشه گفتش که اصلا شاید اون در قامت گذشته خودشون ظاهر نشدند. یعنی حالا این دلیلش میتونه این باشه که یا پذیرفته بودن شکست رو و میدونستن که احتمالا در این انتخابات سمت و سوی نخواهند داشت و خیلی موفق نخواهند شد، یا اینکه واقعا تصورشون بر این بودش که مردم پیش از این تکلیفشون با انتخابات مشخص شده و اصلا نیازی نیست اونها خیلی کار خارق‌العاده‌ای بکنن. من آقای دکتر به خوبی اون فراز و فرود و اون نقطه ابتدایی و انتهایی و اون قله کار رو ترسیم کردن و گفتن، اما من به نظرم میرسه که عده و عده کاری که انجام گرفت توسط رسانه‌های بیگانه اون چیزی نبود که ما در سایر انتخابات می‌دیدیم. حالا یه بحثی وجود داره اینجا، این اون همین هستش که شاید اونها این تصور رو داشتن که اگر یک به قول آقای دکتر یک گرهی رو بندازن و یک پرسش استفهامی رو بندازن، احیانا خود رسانه‌های داخلی ایران درگیر این تلهه میشن و واردش میشن و کار رو براشون در میارند، یا این که تیری در تاریکی تصور میکردن که خب حالا ما یک چیز رو میندازیم، اگر گرفت که گرفت، اگر هم نگرفت نهایتش این هستش که میگیم که خب ما که اصلا خیلی کار خارق‌العاده‌ای نکردیم. شاهد مثال این ماجرا کجا هستش؟ ببینید شما برگردید به یه پروسه 5-6 ماهه قبل، یعنی مثلا برگردید به اوایل شهریور امسال یا مثلا یه مقدار قبل‌تر مرداد امسال، یه نهایتا تا آخر مهر امسال، ما شاهد یک اجرای یک پروژه بسیار بسیار سنگین از سوی رسانه‌های بیگانه بودیم و اون هم این بودش که اومدن دستاوردهای نظام رو به کلی زیر سوال بردند. یعنی شما میگفتید که مثلا ما 5000 تا روستا رو مثلا گاز رسانی کردیم بعد از انقلاب، میومد یه عکس علمت که گاز نشون میداد که مثلا روش نمیشه 2512، میگفتش خب ببین مثلا ما از 30 سال قبل از سال 57 مثلا در تهران گاز رسانی داشتیم، پس این کار خیلی خاصی نبوده. مثلا شهرداری تهران میومد شنبه پویش افتخار و امید برگزار میکرد، مثلا ایستگاه مترو افتتاح میکرد، میگفتش که مثلا یه کاغذ پاره رو نشون میداد، میگفت مثلا در سال 1340 مثلا نقشه مترو تهران کشیده شده، پس این اتفاق از قبل بوده. یک انکار دستاورد برای مخاطب ایجاد کرده بود. چرا؟ برای اینکه بگوید که مخاطب تو هدفی یعنی تأثیرگذاری که نداری هیچ، این نظام هم هرچی داره از یه گذشته‌ای داره، چون گذشته رو یک رژیم منحوسی که حالا ما بهش میگیم منحوس، اونها میگن یک رژیم خیلی ترگل برگلی برای اینها ترسیم کرده و ساخته. اما به یک بار ما مواجه میشیم که بعد از 22 بهمن و اون شکست مفتزهانه که فکر نمی‌کردن که مردم بیان وارد عرصه بشن و بیان توی صحنه و بیان کف خیابون، به یک بار من تصورم این هست، شد تصور من به نوعی که حالا دارم عملکردشون رو میبینم، شاید حالا خیلی هم درست نباشه، اما به یک بار ما یک افت بسیار بسیار شدیدی در عمل کرده اینها میبینیم، کمون که در فرمایشات آقای دکتر داودی هم بود. آقای داودی هم میگه که منوط میشه به اون 72 ساعت طلاییه، یعنی چیزی که در گذشته ما ببینیم، یعنی ما 7 روز قبل از برگزاری انتخابات موعد رسمی تبلیغات شروع شده، چه در انتخابات خبرگان، چه در انتخابات ریاست جمهور، در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اما اونها بسنده میکنن به اون 72 ساعت به قول آقای دکتر طلاییه. خب این نشون میده که خیلی هم در این دوره اخیر رسانه‌های بیگانه دارای برنامه مدون نبودن، انگار که شیرازه عمل کردی اونها یا شیرازه تفکری اونها در 22 بهمن پاشیده شد از هم، به خاطر اینکه تصور نمی‌کردن که مردم بیاد. چون می‌دونید که اونها آیدکتور مونتونتی به خوبی اشاره کرد، اونها برنامه محور و به طور مدون عمل میکنن، یعنی برای خودشون در اتاق فکر خودشون به این نکته فکر میکنن که خب ما اگر میخوایم بگیم که انتخابات بیرونقه، باید ببینیم 22 بهمنش هم بیرونق هست یا نیست. اگر ببینن 22 بهمنش پر رونقه، دیگه این گزاره هست میشه که قرار هستش انتخابات بیرونق باشه، چون میگه که خب آدمی که حاضر شده توی سوز و سرمای 22 بهمن 4 ساعت بیاد تو خیابون راه بره، طبیعتاً حاضر هستش نیم ساعت یه ساعت بیاد تو صفحه رای وایسه و رای بده، حتی اگر سفید بخواد بده.
برای همین مدلش میره رو سمت افزایش جامعه مردد که از اون رای.
آره، ولی نکتهش چی هستش؟ نکتهش این هستش که کاره یک کار خیلی خورده پای دو سه روزه است، یک کار حجیم افزایشی و بلند مدت نیستش که بتونه ما رو اقنا کنه که تأثیر گذاری حتما از دلش در میاد. این نکته اول. نکته دومی که به ذهن میرسه که نباید ازش غافل شد اون همین هستش که ما انتخابات خبرگان رهبری رو امسال در کنار مجلس داشتیم، کما اینکه هر ساله این انتخابات در کنار خبرگان رهبری در کنار مجلس برگزار میشه، که اونها تلاش داشتن با استفاده از یک سری پیاده نظام به نظر من ناآگاه بیان این انتخابات خبرگان رهبری رو اتفاقا خیلی اتفاق عجیب و غریبی نشون بدند. یعنی این که البته اونها برنامه براش داشتن. ببینید انتخابات خبرگان رهبری در طول 44 سال گذشته هر 4 سال برگزار شده، اتفاقا همزمان با انتخابات مجلس هم برگزار شده، هموارم اهمیت داشته، به خاطر اینکه بالاخره قرار هستش یک کار بزرگی رو در یک روز مبادای انجام بده. اما یکی از اتفاقاتی که در این دوره افتاد این بودش که رسانه‌های بیگانه خیلی هم سراغ انتخابات مجلس نرفتند، اتفاقا بیشتر شیفتن روی انتخابات مجلس خبرگان رهبریه و یک پیاده نظام ناآگاهی به زعم بنده که ایشالله ناآگاه فقط بگیم بوده و نگیم که غافل، این پیاده نظام اتفاقا همون حرفهای اون ور رو تکرار کرد، آقا اگر این خیلی برامون آینده نظام مهمه این انتخابات مجلس. و جالب اینجاست که ما این رو در بین یک سری از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری هم داشتیم، یعنی وقتی شما مصاحبه هاشون رو میخوندی، وقتی تبلیغات انتخاباتیشون رو نگاه میکردی، میدیدی که این هم که داره همون حرف رسانه بیگانه هر رو میزنه، این هم که داره به واسطه این که حالا خودش میخواد حتما انتخاب بشه یا مثلا میخواد مردم رو تهییج کنه که بیان پای صندوق رای، داره همون حرف رو میزنه، فارغ از این که اون حرفی که رسانه بیگانه میزد بناش یه چیز دیگری بود، میخواد یه چیز دیگری به مخاطب القا کنه که ببین نرو. چرا؟ چون این مهمه. چرا؟ چون مثلا یه گزاره پشتش هستش که این گزاره مثلا انسال دیگه به درد میخوره، پس تو نرو بذار اون گزاره هم تضعیف بشه. بعد اون وقت ما میدیدیم که برخی از کاندیداها میان این رو به زعم خودشون مثلا برای اینکه نشون بدن که اهمیت داره میمدن گفتن نه پس بیاید پای صندوق به خاطر اینکه این انتخابات مجلس خبرگان قراره دیگه مثلا سرنوشت شما رو معلوم کنه. من خیلی سربسته هستم خدمت. این دو تا در هم به ذهنم رسید که نباید فراموش کرد، یعنی بالاخره یه بخشی از ادعاده رسانه‌های بیگانه و سمت و سوی محتوایشون هم روی این انتخابات متمرکز شد برای اینکه اون گزاره اشتباه رو توی ذهن مخاطب جا بندازن.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای دکتر داودی، با توجه به زمانی که تا پایان برنامه داریم، حتما تو جمع‌بندی تون خواهش می‌کنم به این نکته هم اشاره کنید که پس در این وضعیت با توجه به تحلیل‌هایی که گذشت، یک رسانه مجاهد متشرع میداندار تسلط راهبردیشو بر میدان افکار عمومی چگونه حفظ کنه و چگونه توسعه بده که آفندی بماند؟
ببینید، دعوای مدل در حوزه رسانه‌های امروز ما تکنیک ها رو خیلی ها بلدن، تاکتیک ها رو هم خیلی ها بلدن، هر مجموعه هم یک راهبردی برای خودش داره، اما مسئله مدله. ببینید، رسانه های بیگانه این دوره دو تا راحتی داشتن و یک سختی. سختیشون این بود که به قدری میدان متغیر بود که امکان نقطه گذاری طویل المدت برای یک موضوع اینا از دست دادند. این لزوما به معنی رفتار هوشمندانه در داخل نیست، یه بخشش برمیگره به اون پاپاراتسی عمل کردن سیستم سیاسی در داخل کشور. مثلا لزوما که نشد گفتاده که هوشمندی باشه الان مد نظر من نیست، اما رسانه های بیگانه قبلا یک فرمی رو داشتن، یک مفهومی رو داشتن به اسم برجام، یک مفهومی رو داشتن به اسم آزادی بیان. حالا تو دوره های قبل اینو میگرفتن دیگه، تا تهش همینه میرفتن. میدونست که 8 سال میتونه با این، حالا به تعبیر ما چون روده های خلاص نفر مقابل رو این طرف وجب کرده بودن رسانه های بیگانه، میدونست این تا ته باید برن، یه 8 سالی باید با این خلاصه بازی کنن، حالا یا به نفع یا له یا علی دارن کار رو انجام بده. اما تو این دوره اینها یک نقطه ضعفی داشتن و اون هم این بود که به دلیل متغیر بودن میدان امکان نقطه گذاری و تمرکز روی یک پیام به صورت طویل المدت وجود نداشت. عمر پیام هایی که اینها تحد اکثر اومدن ایجاد کردن رسید به 4 روز، بیشتر از 4 روز نمیتونستن، کشش نداشت مسئله وایسن. عموی فلانی بیانیه داد، مادر فلانی بیانیه داد، خواهر و مادر رو نمیدونم، عمو و دایی و احمر هم میکشیدن وسط، هر کدوم 48 ساعت بیشتر دووم نمی آورد، دوتا رو ترکیب میکردن، 4 روز بیشتر دیگه اصلا مخاطب کشش نداشت که به سمت شرکت بکنن. برای همین اومدن به جای اینکه تمرکز روی این نقاط بکنن، رفتن روی دوتا نقطه جدی وایسادن. نقطه جدی اول این بود، ما رسانه هامون در داخل از مدل بسیار اشتباهی استفاده کردند. ببینید، ما موقعی که میدونیم میدان مدل ندارد، سطح التهاب بالاست، سطح رضایتمندی بر اساس برداشت‌های ما در حوزه رسانه به شدت نوسان داره، بدترین مدل در انتخاب‌های لوکال، انتخابات مجلس لوکاله، استفاده از مدل انتخابات ملی است در حوزه تجمیعی. شما در ریاست جمهوری میتونی بری از مدل مناظره استفاده بکنی، اما در انتخابات مجلس اگر بیای بری روی مدل مناظره ها که متاسفانه خیلی از رسانه های ما در داخل رفتن به این سمت، از توش قاعدتا حد یقف رضایت در نمیاد، فکت و محور برای
نارضایتی
اونوری در میاد. چرا؟ چون قدرت، سرعت و ضریب پروموت کردنه جریانات اجتماعی خیلی قدرتمندتر از رسانه‌های مستقر و متمرکزه. ذات فضای امروز اینه. بعد به جای اینکه ما بیایم بریم این ذات رو ضبط در توانمندی خودمون برای بردن به سمت مدل درست بکنیم، از غلط‌ترین مدل استفاده شد. این مدل محتوای منفی سازی ذهنی رو بیشتر تو فضای رسانه‌ای منتشر کرد تا فضای امیدواری. این نکته مهم بود. برای همین بود که برای اولین بار اون عبارت گله دارم اما شرکت میکنم اومد بالا. پس این اولین جایی بود که او ازش استفاده کرد. نکته دومی که ازش استفاده کرد، بحث مخاطبی بود که این وسط نمیخواست اما به زور میومد. همین اینها رو که جمع کنیم، من علت عدم موفقیت جدی رسانه های بیگانه رو باز اینها نمیدونم. من میخوام بگم باز مجدداً توی اون 10 روز آخر شخص مقام معظم رهبری اومدن کارو جمع کردن. بینی و بین الله اگر به رسانه ها بود، جز ناامیدتر کردن مردم در داخل کار جدی انجام نشد. با همه این فکتایی که تولید میشد،
به دست کم آشفته تر شدن،
آشفته تر میشد. اما وقتی که حضرت آقا آمدن و اون دو سخنرانی و اون پیام رو دادن، ما یهو دیدیم که یک اجماع، یک اتمسفر اجماعی در مخاطب، یعنی همون رابطه بین امت و ولایت میاد و در واقع شکل میگیره. برای همین این نقطه آخر که همه رشته ها مجددن در یه ایستگاهی پنبه میشه، اون جایی که رسانه های بیگانه نمیتونن محاسبه بکنن، یعنی تقریبا تحقیقا 45 ساله نتونستند از پس این موضوع یا از این صد در واقع عبور بکنن، که خب البته جای بحث و موارد دیگه زیاده. خود خونه که رسانه‌های ما در داخل بتونن متشرع و میداندار عمل کنن، هر هدفی هر وسیله ای رو در رسانه در نزد افکار عمومی 1402 نباید توجیه کنه. اگر رفت به سمت این موضوع دیگه ما یه جاهای خلاصه وارد یه فضاهایی شدیم که با CNN و فاکس نیوز و العربیه و BBC و صدای امریکا خیلی فرقی نمیکنه.
بسیار سپاسگزارم. آقای رجبی، جمع‌بندی شما چه هست؟
بله، من فقط به یک نکته بسنده میکنم، اون همین هستش که خوبه ما توی این فضاهای اینجوری یه تلنگری هم به رسانه‌های خودمون بزنیم. یکی از اشتباهاتی که به نظر من میرسه که رسانه‌های ما به خصوص، حالا صدا و سیما به عنوان یک رسانه فراگیر دوچارش شدیم، بودش که به نظر میرسه که ما مواجه شدیم با ریخته شدن قبح من رأی نمیدهم. ببینید، اگر ما به 15 سال 20 سال قبل نگاه کنیم، 20 سال قبل شاید یک عده انسانی نسبت به مسئله حجاب حرف داشتن، نشته داشتند، اما هیچ وقت کسی نمیمد به جای که آقا من با حجاب مشکل دارم. یه 10 سال 15 سال این قبح شکسته و طرف خیلی راحت میاد میگه که من با حجاب مشکل دارم، نمیخوام اصلا حجاب اجباری داشته باشم. ما تو حوزه رأی دادن و ندادن شاید در همه ادوار گذشته افرادی رو داشتیم که به هر دلیلی از نارضایتی معیشتی گرفته تا حس این که من در کشورم تاثیرگذار نیستم با رأی دادن مخالف بودند، اما هیچ وقت این موضوع علنی مطرح نمی‌شده. یعنی شما نمی‌دیدی کسی بیاد بگه که توی رسانه ملی، توی صدا و سیما بیاد بگه آقا من رأی نمیدم به هر دلیلی، حالا چه دلیلش درست چه دلیلش غلط. من اصلا توی حوزه دلیل صحبت ندارم، اصلا همین که بیاد بگه من رأی نمیدم. و وقتی شما میاد یک بخشی از فضای رسانه تو اختصاص میدی به این که من بیام اینهایی که میگن من رأی نمیدم رو بیارم پای کار و بخوام اینها رو راضی کنم، یا اون مرددین مثلا قصه رو، اون قشر خاکستریه رو بیارم به سمت این که رأی بدم، داستان هستش تو زمین دشمن به نوعی بازی کردی. بخواه این که اصلا اتفاقا دشمن دوست داشت که از زبان توی داخلی بشنوه که یک عده‌ای نمیخوان رأی بدن. حتی اونجایی که شما میخوای بگی که آقا ما هدفمون این بود که اینها رو به عنوان مردد ببریم سمت اینکه رأی بدن، باز هم تو میتونستی بگی که آقا اینا مرددن، نه اینکه بگی اینها رأی نمیدند. و ما متاسفیم از اینکه از یک تریبون کاملا رسمی ما صدای دشمن رو پخش داریم که آقا یک عده‌ای در ایران نمیخوان رأی بدند. حالا شما برو تلاش کن که اینها برسن پای صندوق، که عموما آیا موفق بشیم یا نشیم.
به این مسئله هویت بخشیده شد.
بله،
قفل بدترین اتفاق.
بله، قفل شکست. من از واژه شکست شدن قفل استفاده میکنم. قفل این که آقا یک اتفاق مبارک. شما ببینید، به فرمایشات مقام معظم رهبری نگاه کنید. رهبر معظم انقلاب رأی دادن یک فریضه شرعی در نظر میگیرند. خیلی ما باید به این نکته نگاه کنیم که چجوری ما به خودمون اجازه میدیم که یک فریضه شرعی رو، قبحش رو در رسانه ملی بشکنیم و بگیم که من رأی نمیدم. یعنی عملا اگر بپذیریم که اون فریضه شرعیه، مثلا میمونه که یک کسی بیاد تو تلویزیون بگه که من نماز نمیخونم، من روزه نمیگیرم، حالا شما هی برو تلاش کن که این نماز روزه بخواد نماز بخواد بخونه و روزه بخواد بگیره. اما قبح شکست. یعنی شما از تریبون رسمی اعلام کردی که آقا یه عده‌ای هستن نمیخوان رأی بدن، وای میسن جلوی شما، شما بگو فریضه شرعیه، حالا شما برو بدو تلاش کن که اینها از فضای تردید بیان به سمت فضای رأی دادن. این رو هم خوبه به خودمون تلنگر بزنیم برای آینده، حداقل دیگه اینقدر فکر نکنیم ما داریم منطقی و خیلی توی یه زمین شفافی بزنیم. نه، بعضی از این شفافیت ها و بعضی از این خیلی توی زمین های این چنینی بازی کردن تو زمین دشمن بازی کردن. اصلا دشمن میخواستش که ما تو رسانه ملیمون بگیم که یه دی رأی نمیدن و خود متاسفانه یه بخشش هم موفق شدیم. ببخشید،
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. و البته اینجا به نماینده از رسانه ملی یک دفاعی هم بکنم که شاید برای اولین بار هم که اگر از این ابزار درست استفاده نشد، اما این ابزار سعی شد که فراگیر در اختیار اکثر نماینده‌ها قرار بگیره و یه مقداری از مرجع معتبری صحبت‌ها گفته بشه. تو این دنیایی که همه سرشون توی گوشیه، یه مقداری مرجع معتبر گم نشه. سپاسگزارم. به هر حال ممنونم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه، امروز موضوع تبلیغات هجیم علیه انتخابات تا تحلیل معکوس علیه مردم رو بررسی کردیم. در خدمت کارشناسان محترمی بودیم، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی تحلیلگر و کارشناس ارشد رسانه و جناب آقای دکتر سید اسد رجبی کارشناس و فعال رسانه. و همونطور که دنبال کردید تکنیک های خاصی بررسی شد، تکنیک تله واکنش معکوس، مدل جایگزین برای حجم انبوه، پرسش استفهامی که این روزها خیلی خیلی کلید واژه بود برای تحلیلگران رسانه، ایجاد قوس تا اتاق تمساح که شاید در شما ناشناست و جستجو کنید و بدانید هر کدام از اینها چه میگفت، که سواد رسانه این روزها برای ما که شاید به نوعی هر کدوممون یه رسانه در دست داریم از نون شب واجب تره. سپاسگزار همراهی شما فرهیختگان. تا برنامه دیگر از سری برنامه های امواج شبهه، خدا نگهدار شما. التماس دعا.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنو. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.